اما چی؟ اما اینکه میخواهند یک نخست وزیر قدرتمند با اختیاراتی که از مجلس گرفته تبدیلش بکنن به اینکه به عنوان شاه هم باید این قدرت داشته باشه. خب اگر این قراره که این پادشاه خودش نخست وزیر هم باشه، به قول مصدق گفت اگه من تیکه تیکه کنن زیر بار این حرف زور نه، من این دیکتاتوری محضه.
بله.
که یک نفر در کشور همه اختیارات داشته باشه هیچ گونه مسئولیت هم نداشته باشه موج بکنه. اما اینا چرا میگم؟ یادمه که یک بار همین صحبتی بود، من گفتم من گمان میکردم از نقاط قوت مصدقه که در اون جریانی که به اشاره رضا خان
بله
سردار سپهر رضا خان رئیس الوزرا شده، به اشاره و تلگراف های همه مردم ایران جمهوری خواستن. خیلی خوب رؤسای نظامی و فرماندهان نظامی هم اینها رو فرستادن به تهران، بسیار خوب این چیزای به حساب درخواستا رو. حالا توی مجلس هم یک کمیسیونای درست شده و از جمله به شدت چیز مخالفت میکنه، مدرس از جمله. البته اون وقت جالب اینجاست که امروز روز گفته میشود که چگونه است که دکتر مصدق وقتی که تر میشه که کشور میخواد که جمهوری بشود، خب اما شاه مصدق با این مخالفت نمیکنه. اما اون مخالفت تاریخی هنگام انتقال سلطنت به رضا شاه میکنه. جای این صحبت بود دوستی از من پرسید، گفتم خیلی عجیبه که توی سوال میکنی. اولا اینکه اون هیاهوها هیچ معلوم نبوده به کجا میخواد برسه. دیگر اینکه اگر مجموعه شرایط اجتماعی ایران و اون روز و اون ضعف عظیم کابینه های دو سه ماه عمر که بیشتر ندارن و اینکه به قول ایرج میرزا تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. دقت کنید این نکته خیلی ظریفه. به هر صورت ایرج میرزا یک آدمیه که میدونی که شاهزاده دیگه.
ایرج
میرزا نبی فتح‌علی شاه. خب به معنای دقیق کلمه اون روز هم تحصیل کرده است در شعبه دارالفنون تبریز، خیلی هم خوب فرانسه یاد گرفته. بسید معنای دقیق تحصیل کرده بود اطلاق میشه. خب قدرت شعرش هم هست و تنزش هم هست. ببینید اوضاع چگونه به هم رسته از نظر معیشت و اقتصاد و اینها. جنگ اول جهانی هم یاد اون هست که احوالش رو ایران خراب شده.
بله.
خب بعد اوضاع اینجوری میشه که آدم مثل ایرج میرزا بگوید که تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه. یعنی به میان برخی از دست اندرکاران و همچنین حوزه داخلی گیوم روشنفکری اون روز ایران توی اون استیصال این نکته همی وسط بوده که عیب نداره که یک آدمی با یک اراده ملی اما با یک قدرت حتی اگر شده با قدرت نظامی هم بیاد و یک مقداری اوضاع سامون بده. و یادمونم باشه که به حضرت او رضاشاهی که بعدن اونگونه ترمیاد که در آغاز این گونه نبود.
بله.
باید هم یادمون باشه که مثلا حالا نکته خیلی ظریف اینه که من بود گفتم که به گمان من این از نقاط قوت مصدقه که با قضیه جمهوری ما خالفت نکرده.
بله.
و این از نقاط ضعف تاریخی روحانیته که ما میدانیم، همه میدانن، هر کسی هم بخواهد بداند میتواند بداند، اسنادش هم موجوده همه جا هم هست، که فشار علمای اعلام بود که رضا خان سردار سپه رئیس الوزرا رو از تعقیب ایده مشروطیت باز داشت و به سلطنت بهش اشاره کردن که
جمهوریت
این نکته جمهوریت از سلطنت باز از جمهوریت باز داشت. چرا؟ برای اینکه روحانیت محترم در اون بوی ناخوشی بره خودش میشنید. یادمونم باشه که از مشروطیت هم حواسش جمع شد. در هر حال برای اینکه مصدق نشون بدهد که با کسی دعوای شخصی ندارد، مصدق توی این جریانی که میخواستم به اسلام جمهوری ایجاد کنن، مصدق دخالتی نکرده. مصدق در این قضیه ساکت است. اما وقتی میخواد با همه قدرت نظامی شاه بشه، یعنی در حقیقت رئیس الوزراء سعادت و در حقیقت اون رأیی که در مجلس این مجلس چهارم اداس ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود با قول اینزاده عشقی
پنجم بود،
اون رأیی که به نام سعادت ملت ایران، اون ماده واحدهی که پایان سلطنت قاجاری رو اعلام کرد، چند تا عبارت، خیلی عبارت کوتاه جمع و جوری هم داره، به نام سعادت ملت ایران و شورای ملی ایران به این وسیله پایان سلطنت قاجاری رو اعلام میکند و اداره امور موقتا به دست رضاخان رئیس الوزراء سپرده میشود تا تکلیف نهایی قدرت سیاسی در کشور مثل مجلس مؤسسان مشخص بشه. این من به معنا نقل کردم، به بیشترشم به عبارت. خب به گمان من تجربه نشون داد که همراه با خلع سلسله قاجار از سلطنت که به صورت برای کشور ایران ذات اینکه اون سلسله از سلطنت خلع بشه هیچ زیانی نداشته، به خاطر اینکه اونا هم خدمتی به ایران نکرده بودن و دیدیم که در ایران در اون دوران آسیب‌های جدی داشته. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینه که همراه با اون حکم، با توجه به اینکه خود اون پیشنهاد دهندگان ماده واحده میدانند که عملا سلطنت قاجاری از این باب داره برچیده میشه که به جاش رضاخان سردار سپه بیاد بشینه،
بله،
و بعضم او هم شاه مشروطه نباشه، همین شخصیتی باشه که توی همین وزارت جنگ داره از خودش نشان میده. خب پس بنابراین اون ماده واحده به نظر من یک پیوست نامری هم داشته که مضمونش تو همین بوده، ولی کاغذش ناپیدا بوده و اون این بوده که همراهی مشروطیت هم تعطیل شد.
جناب آذرم، در واقع در تایید فرمایشاتون خود این مسئله نشون میده که مصدق چگونه آینده رو بهتر از دیگران میدیده که به مخالفت برمیخیزه.
همه حرف منم این بود که آقا این نکته خیلی مهمه، برای اینکه یک اراده، درست همون چیزایی که مصدق به عنوان گفت من مخالفم، من تیکه تیکه کنم زیر با این حرف نمیروم که یک نفر فرمانده کل قوا باشد، وزیر جنگ باشد، رئیس الوزراء، و بعد این شخص با همین قدرت بخواد چیز بشه، بشود شاه. خب این یا شاه مشروطه است که شما یک قدرت فائقه بسیار قوی توانمند به یک آدم بیکار تبدیل
می‌کنید،
یا میخواهد همین عملیاتی که الان ازش تراوش میشه این کارهایی بکنه که اون میشه استبداد صرف. من اگر تیکه تیکه کنم، این گفت که آقای یعقوب انبارم چند بار بیشترم به ما فوش بدهد، من زیر بار این قضیه نخواهم، میخواهم اینو بگم. اما وقتی آمدی تو، خیلی خوب، وقتی یک جنبشی آمده همه در سطح نظامی ها، خیلی خوب، با موافقت زمینی مردمی که از کابینه‌ها در سه ماهه مثلا خسته شدن، خیلی خوب، کسی میخواد بیاد کار آتاتورک بکنه، حالا الگوش اونه به هر روی
بلد.
یادو به هر صورت به هر صورت سلطنت تبدیل کنه به جمهوریت. خب این چندین گام جلوه دیگه. اینجا دیگه داستان پادشاه مشروطه نیست که در عین اینکه به موجب قانون اساسی از مسئولیت مبرا است و از کار اجرایی همچنین بعد او بیاد هم کار اجرایی بکنه و هم در حقیقت هر کادرش مخواد بکنه. بنابراین اونجا چشمنداز یعنی تاریخی نگاه کردن مصدق به نشون میده. اون دوست گفتم که یادت باشه که این اونجایی که اینایی که دتایی میگی اینها نشان دهنده درست اندیشیه، اما اون چیزی که میگویی خیلی بی ربطه که تو میگویی به علت اینکه مادر مصدق از شاهزادگان قاجار هست یا از سوی مادر به قاجار مربوط میشود، بنابراین گویا ریشه اختلافاتیشون با رضا شاه بابت چنین سخنی که خیلی بی ربط.
دقیقا.
و یه جای دیگه جالبه که خیلی یعنی جالب که باعث تأسفم هست، در یک کشوری مثل ایران که همه نسبت‌ها از پدر انجام می شود، حتی تو قانون مشروطیت به بعدم باز همچنان سهم پسر تو برابر دختره، اما تو مناقشات سیاسی که میشه مصدق چون مادرش
از قاجار هاست
وابستگی اتنیکی داره، او هم چندین پشت مثلا و با قاجاریه، بعد میخواد تمام موضع‌گیری های سیاسی مصدق رو به این قضیه برگردنه که اون خیلی میرد.
بعد وقتی میخواد بزنه دیگه دنبال هر بهانه ای میگرده دیگه، اونش مهم نیست که چقدر منطقی و درسته، ولی آنچه که هست باید یه وسیله پیدا کنه برای تخریب.
بله، مثل همین وکلای فضولی ملیت های ساکن ایران که با توجه به این که در میدونن که در امریکای وزارت خونه ای هست و جایی هست که دست پول و پلید داده میشه، اول بعد از این که دو سه سال کوشش میکنن که جا بندازن که قومی هست به نام قوم فارس که دیگر قوم ها رو تحت اسارت گرفته، میبینه این کار درست نشد، بعد گویا یک تضمینی هست بین جاولقا و ساولقا، بین کوه قاف و کوه احد به نام ایران.
بله.
که نه تاریخ داره نه دولت داره نه 3000 سال تاریخ داره نه همه اینا همه استکبار جهانی گفته.
بله.
اینا نیست، یک مقداری از ملیت ها آمدن اینجا جمع شدن و بعد اینا ساکن ایران هست، اما این ملیت ها که یعنی ملت بودن ها یعنی ملت ها، اما این که این تعریف با هیچ کدوم از تعریف های حقوق سازمان ملل و تو هیچ نظام حقوقی خانایی نده و با این کارا کار نده.
بله، اون فقط داد حرفشو یک جوری به هر بهانه ای هست هر مطلبی رو که میخواد بیان کنه در جهت و راستای اهدافش.
میخوام اینه بگم که ما خواه نخواه یک روزهایی هست که در تاریخ کشورها اینها یک روز تقویمی نیست.
بله.
یک روز تاریخی است. یا روز تاریخی به خاطر اینکه یک فصلی با این نام آغاز میشه، به خصوص که خب مصدق ادامه منطقی از نو برخاستن جنبش مشروطیت سرکوب شده است.
بله.
یک بار دیگر با زحمت بسیار با دو سال و چند ماه فرصت اندکی که بوده است با اون همه مشکلاتی که بر سر اون آوار شد چندین الگو به یادگار خوشبختانه برای نسل های بعد باقی موند که همچنان که خود مصدق پیشبینی کرده بود و به درستی که گفت فرزندان آینده ایران این راه تعقیب خواهند کرد، راه آزادی و استقلال و بازیابی و هویت و غرور ملی است، نه اینکه 150 سال جامعه ناظر تقسیم کشور باشد از شمال و جنوب به همسایگانی که بودند. خب این وقتی که هر جامعه میخواهد به یک جایی بلند شه و برود، طبیعتاً یک چشمندازایی میخواد، یک الگوهایی میخواد، یک رفرانسایی میخواد.